شیرزاد در سپید دم هشتمین شب از بیهوشی خود مثل نوزاد جدا شده از رحم مادر گریان و نالان به هوش آمد. او دست روی ملافه تخت بیمارستان می کشید و کلمه های نامفهوم بریده بریده به زبان می آورد. انگار بر گور عزیزی که ناگهان فوت شده می نالد و سنگ گورش را نوازش می کند. خیلی زود پزشک کشیک بیمارستان و چند پرستار و بهیار زن و مرد به دورش حلقه زدند. شیرزاد ناگهان متوجه فضا و آدم‌ها شد. با حیرت به نور سفید و اتاق آدم‌ها نگریست. با پشت دست چشمان ترش را خشک کرد و گفت: دکتر، من می‌خوام از اینجا برم، همین حالا. پزشک کشیک که داستان قهرمان را می‌دانست، کوشید خندان و مهربان باشد و هیچ مخالفتی نکند تا جوان بیمار دچار هیجان نشود. من مخالفتی ندارم، اما شما لباس ندارین. صبر کنید تا براتون لباس فراهم کنن. با همین لباسا میرم. خونه لباس زیاد دارم. لباس بیمارستان آلوده است. خونتون رو آلوده میکنین. من باید برم. شما هم نمیتونین جلوی منو بگیرین. شیرزاد پاها را از تخت آویزان کرد. یک لحظه چشمانش سیاهی رفت. بیهوشی طولانی، کمبود مواد حیاتی و عدم حرکت پاها را چون دو شاخه زنده اما ساکن ساخته بود. در همین حال یکی از پرستاران مرد که شیرزاد را می شناخت به سروان حسین شکوه، افسر ژاندارمری، تلفن زد. سروان از کشتیگیران قدیم بود و حالا حدود 30 سال داشت. او هموزن قهرمان و کاشف او بود و سالها در آغاز کشتی با او تمرین کرده بود. شیرزاد در تمام استان پس از پدرش به سروان و مربی پیرش آقای طاهر بابایی ارادت می‌ورزید و در مقابل آنان ساکت می‌ماند و روی حرفشان حرف نمی‌زد. شیرزاد به سختی ایستاد، دست به لبه تخت خواب داشت تا تعادلش را حفظ کند. دکتر با گرمی گفت: تا حالتون خوب بشه براتون لباس میارن. شیرزاد چیزی نشنید، انگار در درون با چیزی درگیر بود. آهسته به سوی شیر آب و دستشویی رفت. نیم حلقه ای از آدمها به دور او مواظب بودند که اگر افتاد سرش به کف نخورد و ضربه مغزی نشود. شیرزاد در کنار کاسه چینی دست به دیوار گرفت و شیر آب سرد را باز کرد و سر و صورت را زیر شیر و جریان آب قرار داد. آب سرد آخر اسفند ماه برای تن ضعیف او ضرر داشت، اما کسی قدرت مخالفت نداشت. مبارزه های بیشکست او روی تشک و سرنوشت تلخ و افسانه او دو ویژگی بی‌نظیری بود که در مغز و قلب مردم از جمله حاضران جای خاصی داشت. روزنامه های محلی با تیترهای سهراب بیگناه و برزوی تنها و یا قهرمان محبوب ما را سرنوشت ضرب فنی کرد، چنان از یک سو او را بزرگ و محبوب و از سوی دیگر مظلوم و تنها ساخته بودند که هیچ کس راضی نمی شد به او نبگوید و دلش را برنجاند. شیرزاد سر بلند کرد و شیر را بست. موهای خرماییش به هم چسبیده بود و نشان می داد که چرک و چرب هستند. یک زن بهیار حوله به طرف او گرفت و با بغض مادرانه و لحن لرزان گفت: مادر برات بمیره شیرزاد جان. این جمله سوزناک چون نیشتری درد و اندوه فروخفته دلها را ترکان. زنان گریه کردند و در چشم مردان عشق پرده زد. شیرزاد حوله را گرفت و گفت: برای من گریه میکنین یا برای خواهرم؟ این سوال ساده مثل سیل سنگینی به صورت همه خورد. پزشک دستپاچه گفت: خواهرتون شهرزاد خانوم؟ اون که حالش خوبه، تا دیشب بالای سر شما بود. ما اصرار کردیم بره خونه کمی بخوابه. دیگران با چشمان مرطوب و دهان باز سر تکان دادند و حرفای رئیس خود را تایید کردند. چشمان قشنگ و رنگین شیرزاد فرو افتاد، انگار از دروغ آنان خجالت می کشید. در مغز زنان و مردان این شگفتی جرقه زد که آیا جوان قهرمان در زمان اغما و ناآگاهی از سرنوشت تلخ خواهر دوقلویش با خبر شده یا نه؟ رفتار و نگاه جوان نشان می داد که همه چیز را ناگفته می داند. صدای گام های سروان و حضور او در اتاق امواج مغزی پر رمز و راز را به هم زد. شیرزاد با دیدن او به سویش رفت و سروان آغوش گشود. دکتر با اشاره دست و صورت و چشم به سروان فهماند که هیچ کس به شیرزاد حرفی نزده است. سروان ساک همراهش را زمین گذاشت و جوان قهرمان را در آغوش فشرده و حوله را از دستش گرفت و خودش را سرگرم خوش کردن موهای او کرد. سعی می کرد به سر او نگاه کند و از نگاه نافذش پرهیز نماید. سروان گفت برات لباس آوردم. بریم خونه ما. مادرم چشم راهه. شیرزاد ساک را از زمین برداشت و در حال رفتن برای تعویض لباس گفت حسین جان ممنون، من باید برم خونه. شهرزاد با من کار داره. وقتی شیرزاد اسم کوچک سروان را به زبان آورد نشان داد که حافظه‌اش سالم است و هیچ چیز را فراموش نکرده است. اما چنان بسته و رمزآلود جواب داد که سروان لب فشرد. زنان کم و بیش شتابان از اتاق بیرون رفتند. دکتر سرش را بیخ گوش سروان برد و پچ پچ کرد. به نظرم بهش الهام شده. هیچ کس هیچ چیز نمیدونه. بقیه حرفا شایع است. اون میدونه. نمیدونم چطوری اما میدونه. من نظامی هستم دکتر. فقط رد پا و مدرک و شاهد چیزی رو قبول میکنم. اگر معمای دوقلوها درست باشه و چیزی بهش الهام شده باشه، شفاف و روشن نیست. اون همون اندازه میدونه که من و شما به خاطر علم و تجربه حس میکنیم و حدس میزنیم. تاریک و مبهم. هیچ چیز روشن نیست. حتی پدرش آقای طبری تا الان فکر میکنه که شهرزاد توی بیمارستان به برادرش چسبیده و کسی نمیتونه جداش کنه. برای همین دوست ندارم شیرزاد تنها بره خونه. پیرمرد حال درستی نداره، ممکنه سکته کنه. شیرزاد پیدایش شد. لباسهای سروان کمی بر اندام او گشاد بود. سروان لبخندی زد. لب جوان را نیشگون گرفت. شیرزاد به دکتر گفت از شما ممنونم دکتر. از تمام دکترها ممنونم. خیلی زحمت کشیدین. از اینکه به خاطر من جلوی همکارا دروغ گفتین عذر میخوام. خداحافظ. دکتر با شیرزاد دست داد اما نگاهش به نگاه سروان گره خورد. سروان با شیرزاد بیرون رفت اما به بهانه‌ای بازگشت و کمی با دکتر صحبت کرد. در این فاصله شیرزاد با دست تکان دادن برای همه بیرون رفت و کنار جیپ سروان ایستاد. آسمان صاف بود و ستاره ها نزدیک، انگار هزاران کرم شبتاب بر درختی می درخشیدند. هوا بوی دریا و بوی ماهی می داد. چند شغال در دوردست زوزه می کشیدند. سروان از ساختمان بیمارستان بیرون پرید. سعی میکرد خود را شاد و بیخیال نشان بدهد.
بپر بالا قهرمان. مادرم منتظر ماست.
نه حسین، منو ببر خونه خودم. کار مهمی دارم.
بوی بیمارستان میدی. چند روز حموم نرفتی. اول دوش داغ و مشتمال من، بعدم صابون خرما و تخم قاز و بعدشم خونه شما. نگو نه که دلخور میشم.
پس از گم شدن ربابه، شایعه های بسیاری بر سر زبان ها بود. مردم ساده دل و غیرتمند روستایی بدون غرض و مرض با زبان خود بلایی بر سر دلهای خانواده ربابه آورده بودند که صدها شمشیر دودم زهرآلود با هزاران زخم کاری نمی توانست چنین کنند. ربابه مثل مرغ به هوا پریده بود و یا مثل سنگ در دریا فرو رفته بود. اما یاد و خاطره او هنوز ورد زبان ها بود. عده‌ای می‌گفتند که ربابه ننگ بالا آورده و باردار شده و خودش را در باتلاق انداخته است. بعضی‌ها می‌گفتند که او فریب خورده و حالا در تهران و شهرهای دیگر خودفروشی می‌کند. بعضی از قاچاقچیان ماهی که از سروان حسین شکوه دل خوشی نداشتند، شایعه کرده بودند که سروان ربابه را بدبخت کرده و چون نخواسته او را بگیرد، دخترک ناچار شده به خانه‌های ننگ و آر پناه ببرد. امکان ربوده شدن او توسط شخص یا اشخاص در ذهن مردم نمی گنجید، اما سروان با توجه به رابطه کاری و قانونی که با دیگر روستاها و شهرها داشت می دانست تا آن زمان چند دختر دیگر هم توسط مهاجمان ناشناس ربوده شدند. دخترانی ساده و باحیا که دنیای آنها کوچک بوده و جز مزرعه چای و شالیزار و لب دریا جایی را ندیده بودند. معمولاً دختر و زن روستای شمال ایران کمتر فراغت دارد و بیشتر از مردان کار می‌کند و پول می‌سازد. در خانه گاوداری و مرغداری و تمیز کردن آغل و لانه‌ها بر عهده اوست و تا دستش خالی می‌شود با حصیر و چوب کارهای دستی تولید می‌کند. در بیرون از خانه اگر در کارخانه چای و برنجکوبی مشغول نباشد، سرگرم کاشت و داشت و برداشت برنج و چای است.
این دختران و زنان اغلب به صورت گروهی کار می کنند و رفت آمد دارند. بنابراین هرگز از طرف مردی هر چند هم دیوانه آسیب نمی بینند. آنچه اتفاق افتاده و خواهد افتاد مثل جدا شدن رمه از گله و فرصت شناسی گرگ و کفتار است. ربابه به دنبال گاومیش گم شده رفته بود و شهرزاد در پی جوان تزریقاتی. با اینکه سروان دوست شیرزاد بود و می‌دانست شهرزاد مثل ماه در میان ستارگان از تمام دختران روستاهای اطراف زیباتر و خوش‌اندام‌تر است، به خاطر دهان باز و زبان بی‌مهار روستاییان از این خانواده پرهیز می‌کرد. بیشتر با شیرزاد در باشگاه و موقع تمرین ملاقات می‌کرد و اغلب شیرزاد را با خود به خانه می‌برد. اما از رفتن به خانه آنها به بهانه‌های مختلف فرار می‌نمود. شیرزاد برای مادر سروان مثل پسر دوم بود، اما سروان در نظر اعظم یک بیگانه مزاحم. نامادری دوست داشت که شهرزاد زیبا را به یک گاودار پیر بدهد، اما حاضر نبود نام حسین شکوه در خانه‌اش برده شود. او بدون اینکه خود بداند و بخواهد از خوشبختی و سرافرازی دو قلوها واهمه داشت و بهتر از هر کسی می دانست دو پسرش در نهایت دو زارع ساده می شوند. اعظم دو پسرش را نمی توانست بالا ببرد، چون آن دو بیش از همین که بودند استعداد و ظرفیت نداشتند. بنابراین می کوشید دو قلوها را پایین بیاورد و همتراز دو فرزندش نگه دارد. رشد سریع شیرزاد خشم مادری را که عاشق دو فرزند بی هنر خود بود دوباره شعله ور کرد و گم شدن شهرزاد فرصتی به او داد که عقده‌هایش را سبک کند. اما آتش سوزی عجیب و غریب خانه اش او را هراسان و در این حال نمی توانست از نیش زدن خودداری کند. شاید او اولین نفری بود که قهرمان محبوب را به خاطر ننگ خواهر زیر سوال برد و پس از آن چون نتوانست با بزرگی و محبوبیت شیرزاد به رغم شکست دردآورش مبارزه کند، شهرزاد را به سروان شکوه چسباند و دختر بدبخت را ننگین کرد. آقای تبری با سینه بیمار و تنفس ناجور بیش از اندازه به اعظم وابسته و نیازمند بود. بنابراین نمی توانست او را برنجاند یا از خود براند. مثل شیر چلاق حیله های روباه گونه زنش را تحمل می کرد و در دل از خدا فقط مرگ می خواست. گاهی که هوش و حواس داشت انگوش روی نقطه حساس زن می گذاشت. زن کاری نکن که شیرزاد دو پسرتو خورد و خمیر کنه. اعظم می ترسید و در پی فرصت دهان می بست تا اینکه شیرزاد بیهوش و ناتوان در بیمارستان افتاد و شهرزاد ناپدید شد. اکنون او پیرمرد بیمار و خسته را با زبان تازیه باران می کرد و چند پهلو به او می فهماند که دخترش و سروان با ننگی که بالا آورده دیگر روی ماندن در روستا را نداشته و پسر قهرمانش از این ننگ بیهوش شده است و اگر از بیمارستان بیرون بیاید و دق نکند خیلی بی‌غیرت است. پیرمرد تمام شواهد را موافق نیش و کنایه همسرش می دید. در خلوت می سوخت و کم کم آب می شد و استغفار می کرد که در گذشته نچندان دور چگونه پدر ربابه را در گوشه و کنار تحقیر می کرد و ننگ دخترش را به رخش می کشید. آن روز صبح وقتی سروان و شیرزاد وارد خانه نیمه سوخته شدند، شاهین و شهرام و عده‌ای عاشق ورزش و قهرمان مشغول تمیز کردن خانه بودند و عده‌ای هم اتاق شیرزاد را برای استراحتش آماده می کردند. سروان در چارچوب در ورودی بر جا ماند و قهرمان را زیر نظر گرفت. شیرزاد با مادر و دو پسر که به استقبال او آمده بودند با مهربانی دست داد و آنها را بوسید. ناگهان پیرمرد با سینه‌ای که از دور صدای خسخس آن به گوش می رسید بیرون آمد و به آغوش جوانش پناه برد و به تلخی گریست. شیرزاد جان، ریش سفیدم و پیش خدا گرو گذاشتم. عمر دوباره تو رو خواستم و مرگ خودم رو. ناگهان بدنش شل شد. شیرزاد او را در آغوش فشرد تا به زمین نیفتد. اما بدن نحیف پیرمرد سنگین شده بود. سروان نگران پیش دوید. پیرمرد چند نفس عمیق کشید و ساکت شد. چشمانش باز و به صورت شیرزاد خیره مانده بود. سروان او را کف حیات خواباند و چند بار تنفس مصنوعی به او داد. اما کوشش او فایده ای نداشت. خداوند آخرین دعای پیرمرد دردمند را اجابت کرده بود. جماعتی که به خاطر سلامتی و ورود قهرمان به خانه او هجوم آورده بودند، به جای خنده و شادی با جسد پیرمرد و ناله های شیرزاد روبرو شدند. شهرزاد جان، خواهر بدبختم، امشب شاد باش، امشب مهمون داری، پدر نتونست از تو دور باشه، من چطوری میتونم شهرزاد؟ چطور میتونم هم نفسم؟ چطور میتونم؟ سروان به یاد حرفای پزشک کشیک افتاد و در خود فرو رفت. هیچ کس از گم شدن دختران معصوم هیچ چیز نمیداند و چیزی ندیده است. اگر شیرزاد چیزی میداند باید بازجویی شود. شاید سرنخی به دست بیاید. خطر در راه دختران دیگر کمین کرده است.